هفت شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب دهمین روز از پاییز 1400 خورشیدی، دوم اکتبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو از رادیو فردا در پراگ با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع در مجله شامگاهی. اما در ابتدا وحید پوراستاد با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت بهداشت میگوید در شبان روز گذشته علاوه بر جان باختن 271 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار رسمی، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 120,000 تن رسیده و شمار کل مبتلایان نیز از 5,600,000 تن گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت در شرایط انتشار می‌یابد که علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا، روز 20 مرداد گفته بود که این وزارتخانه آمارهای واقعی را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده است. با این حال محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از مقاومت تعدادی از کارمندان نهادهای دولتی در مقابل تزریق واکسن کرونا خبر داد. آقای فرهادی گفت کارمندانی که واکسن دریافت نکنند به زودی با مصوبه ستاد ملی کرونا مشمول جریمه و مجازات قانونی می شوند. 10 نماینده مجلس در اظهار نظرهای جداگانه خطاب به جمهوری آذربایجان و اسرائیل در مورد آنچه توطئه علیه ایران در مرزهای شمال غربی کشور خواندن هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی از این نمایندگان از جمله وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی، محسن دهنوی و علیرضا سلیمی اعضای هیئت رئیسه، محمد رضا میر تاج الدینی نماینده تبریز و همچنین آرا شاواردیان نماینده مسیحیان ارامنه شمال هستند. محسن دهنوی عنوان کرد که آمریکا و اسرائیل برای ایجاد آنچه تغییرات ژئوپلیتیک به ضرر ایران و روسیه نامید، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان را وارد سناریوی خطرناکی کردند. نمایندگان دیگر نیز مخاطبان رزمایش فاتحان خیبر جمهوری اسلامی را که روز جمعه در شمال غرب ایران برگزار شد، هشدار به جمهوری آذربایجان و اسرائیل دانستند. اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های گسترده نظامی و امنیتی با جمهوری آذربایجان دارد. با نزدیک شدن طوفان حاره‌ای شاهین به دریای عمان، استاندار سیستان و بلوچستان گفت طوفان 8 شهرستان این استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان هواشناسی عمان گفته است در 24 ساعت آینده طوفان شاهین به یک چرخنده شدید تبدیل می‌شود و مسقط و سواحل این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طوفان حاره‌ای شاهین پس از عبور از سواحل عمان به سمت غرب و شمال حرکت خواهد کرد و مکران و چابهار در استان سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. استاندار سیستان و بلوچستان شامگاه جمعه گفت شهرستان چابهار، کنارک، زرآباد، سرباز، قصرقند، راسک، نیکشهر و دشیاری در جنوب استان تحت تأثیر طوفان حاره‌ای شاهین قرار می‌گیرند. استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرده که تمام مدارس جنوب این استان که به صورت حضوری بودند تعطیل شدند. و خدیجه چنگیز، نامزد جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار عربستانی، در سومین سالگرد قتل او از دولت جو بایدن به دلیل آنچه کوتاهی در پیگیری پرونده این قتل نامید انتقاد کرد. خانم چنگیز که برای گرامی داشت جمال خاشقچی و تجمل در برابر کنسولگری عربستان در پایتخت آمریکا به واشنگتن سفر کرده، از دیدار هفته گذشته مشاور امنیت ملی کاخ سفید و ولیعهد عربستان ابراز ناامیدی کرد. جو بایدن پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری وعده داده بود رویکردی سرسختانه در برابر عربستان اتخاذ کند. پروانه،
ممنونم از تو وحید. وحید پوراستاد با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به تنش‌های اخیر میان آذربایجان و ایران و نگرانی از دامنه‌دارتر شدن این تنش‌ها.
اون چیزی که در وهله اول باید تغییر بکنه برای اینکه ایران بتونه وضعیت بهتری رو در این بازی‌ها داشته باشه، خود سیاست‌های 40 ساله گذشته.
می‌پردازیم به طوفان در سیستان و بلوچستان و تخلیه روستاها و شهرهای این استان. و نگاهی داریم به دور جدید اتهام‌زنی های حاکمیت به فعالان کارگری.
هدف اصلی اینا اینه که ثابت بکنن ما فعالین کارگری رو که در ایران میگیریم فعال کارگری به اون مفهوم که رایج شده رو ندارن.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. برگزاری رزمایش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مرز قره‌باغ آخرین پرده از تنش میان تهران باکوست. تنشی که ماهاست در جریان است و ماه گذشته با مانور نظامی مشترک آذربایجان، ترکیه و پاکستان جانی دوباره گرفته بود. حال ایران در مرزهای شمال غربی خود با رزمایش فاتحان خیبر واکنش الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان را به دنبال داشته که نسبت به زمان و محل برگزاری این رزمایش انتقاد کرده است. در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او درباره دلایل و زمینه های شکل‌گیری این تنش ها پرسیدم.
تنشی که الان در منطقه هست تو بحرانی که شکل گرفته، 4 تا عامل درش دخیل بوده، مؤثر بوده. خب بعد از جنگ سال گذشته بین ارمنستان و آذربایجان، با توجه به اینه که کلن در این جریان این جنگ و در معادلات بعدش توافقی حاصل شد، اصولا ایران کارتای میشه گفت که ناقص و بدی بازی کرد و نقشی نداشت آنچنان دخالت داده نشد در این معادلات توافقات، عملا خود این توافق یک بندی رو شامله که به نوعی ارتباط کریدوری بین نخجوان و آذربایجان ایجاد میکنه و این به نوعی ایران معتقده که این کریدور میتونه در بخش جنوبی ارمنستان ارتباط زمینی ایران با کل قفقاز، روسیه، گرجستان و اروپا رو مختل بکنه و بیش از پیش ایران رو به لحاظ ارتباطاتش با اروپا به مسیرهای ترکیه وابسته بکنه. زمینی که خب ترکیه هم از طریق همین کریدور و به خاطر هم مرزش با نخجوان بیش از پیش با آذربایجان و حتی با منطقه آسیای مرکزی، حتی با چین ارتباطاتش خیلی راحت تر میشه، اون هم در شرایطی که خب ترکیه در سوریه هم به نوعی در حال چالش و به قولم رقابت با ایران هستش، در این حال داره میره که در افغانستان از طریق ارتباط گیری و حکومت طالبان اونجا نقش مهمتری بازی بکنه و خب پاکستان رو هم که ارتباطات قوی در ترکیه و آذربایجان باهش، این رو هم بیش از پیش وارد معادلات کردن، طوری که پاکستان الان تو آذربایجان هم داره نقش بازی میکنه و اخیرا مانور نظامی ستگانه داشتن با آذربایجان و ترکیه در آذربایجان. اینها همه یک طرف و مسئله مربوط به حضور اسرائیل، یعنی در نظر بگیریم که رابطه خیلی قوی که ظرف 25 سال گذشته بین اسرائیل و آذربایجان بوده و از جمله در همین جنگ اخیر میان ارمنستان و آذربایجان خودشون نشون داد به لحاظ نوع تسلیحات نسبتا مهمی که اسرائیلی ها به آذربایجان رسوندن، کلا ارتباطات قوی بین آذربایجان و اسرائیل شکل گرفته که ایران بیش از پیش، اون هم در شرایطی که خب در جنوب خلیج فارس هم داره میره که اسرائیل رابطش رو عادی سازی بکنه، خودش رو در محاصره اسرائیل میبینه، در شرایطی که خود دائم شعار میداده که ما رفتیم، ما بودیم که رفتیم اسرائیل رو محاصره کردیم. یعنی هم حضور ترکیه در مناطق مختلف اطراف ایران و رقابتی که در منطقه با هم دارن، هم نوع نگرانی ایران از حضور و تحکیم و حضور بیشتر اسرائیل در منطقه و مسائلی که در این توافقی که بهش اشاره شد پیش رفت، به علاوه مسئله مربوط به نوع چرخشی که در رویکرد ارمنستان آقای پاشینیان شکل گرفته بعد از انتخابات اخیر، به خصوص این نخست وزیر که مقدار گرایشات غرب‌گرایی بیشتری هم داره، داره میره که روابطش رو با آذربایجان و ترکیه و حتی اسرائیل خیلی بهتر بکنه، مسائلش حل بکنه و این رو ایران به عنوان نوعی دور شدن ارمنستان از خودش میبینه و از این جهتش هم نگرانه. همه اینها به نظر میاد که ایرانو در شرایطی قرار داده که به جای تجدید نظر اساسی در سیاستی که به این وضعیت کشیده شده و بیش از پیش انزوا رو داره میره برای ایران رقم بزنه، دست به کاری تبلیغاتی و مانوری از این دست بزنه.
با توجه به نکاتی که شما هم به اونها اشاره کردید، آیا تنش‌هایی که در حال حاضر بین ایران و آذربایجان وجود داره تنش‌های مقطعی هستش، باید به اونها به عنوان تنش‌های دامنه‌دار و طولانی نگاه کنید؟
بابت اینکه اینم این مجموعه معادلات و تنش‌هایی که شکل گرفته ادامه سیاستی که ایران به لحاظ منطقه‌ای بین‌المللی داره پیش می‌بره، یعنی اون سیاستی که از 40 سال پیش در حال غرب‌ستیزی بوده، در حال خودش رو رابطهش با آمریکا قطع کرده، نسبت به اسرائیل نسبت نگاه معینی داره که باید شعار نابودیش رو میده، امروز با توجه به معادلات جدیدی که شکل گرفته، اینکه اسرائیلیا دستشون بازتر شده، ترک ها خیلی سیاست تهاجمی تری دارن در منطقه پیش میبرند و روسا و چینی ها هم که به نوعی ایران فکر میکرد که میتونه باشون مرتکی بشه، اونها هم تابعی از منافع خودشون هستند که هم با ترکیه خیلی رابطه تنگاتنگی دارن، هم با اسرائیل، هم با کشورهای عربی، اونها هم نمیان تخم مرغاشون رو در سواد ایران بذارن. مجموعه این وضعیت برای ایران بیش از پیش اوضاع رو تنگ کرده، یعنی اوضاع وضعیتی برده که قدرت مرغ ایران، امکان ایران برای عمل رو داره محدود میکنه. از این جهتش حل این مسائل بیش از همه صرف نظر از اینکه به هر صورت سوداگریای دارن کشورهای منطقه، اونها هم دارن منافع خودشون رو دنبال میکنن، شاید غیر مشروع، ولی اون چیزی که در وهله اول باید تغییر بکنه برای اینکه ایران بتونه وضعیت بهتری رو در این بازی ها داشته باشه، خود سیاست های 40 ساله گذشته است.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل، درباره شکل گیری تنش های جدی میان تهران و باکو و دلایل آن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طوفان هاره‌ای که نامش را شاهین گذاشتند به جنوب استان سیستان و بلوچستان رسیده است. اداره‌ها و مدرسه‌ها در جنوب استان تعطیل و دستور داده شده بعضی‌ها از روستاها تخلیه شوند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
طوفان هاره‌ای که نامش شاهین گذاشته شده از سواحل دریای اقیانوس هند به سمت دریای عمان و بعد به سواحل جنوب ایران در بنادر چاه‌بهار، کنارک و دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان رسید. زبانهای این طوفان از روز گذشته تا کنون در حال توسعه است و علاوه بر اینکه موجب بالا آمدن سطح آب دریا شد، با وزش طوفان گرد و خاک و باران شدید نیز همراه بود. گزارش ها حاکی از این است که کلیه مدارس حضوری، تمام پارک های ساحلی و ادارات استان سیستان و بلوچستان جز دستگاه های امداد رسان و خدمات رسان در روز شنبه تعطیل است و از شهروندان خواسته شده ضمن حفظ آرامش از تردد در حاشیه رودخانه های محلی خودداری کنند. همچنین از امروز تا نیمه های هفته آینده محدودیت های شدید دریانوردی در جنوب کشور نیز اعمال شده و فعالین دریایی از رفتن به دریا منع شدند. وسعت احتمالی که ابر طوفان شاهین آن را در بر می‌گیرد باعث می‌شود که ارتفاع موج دریایی بین 8 تا 12 متر گسترش یابد و پیش بینی می‌شود 600 میلی‌متر بارندگی را در بر بگیرد. شهرستان چابهار، کنارک، زرآباد، سرباز، قصرقند، راسک، نیکشهر و دشتیاری در جنوب استان سیستان و بلوچستان تحت تأثیر شدید طوفان هاره شاهین قرار می گیرند. همزمان مسئولان شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در مورد احتمال قطع آب و تحت تأثیر قرار گرفتن تأسیسات شبکه این استان هشدار داده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز از تخلیه اضطراری روستاهای در معرض خطر سیلاب و بالا آمدن آب دریا در پی طوفان هاره شاهین در شرق هرمزگان خبر داد. عبدالغفور هوت از مسئولان فرمانداری چابهار از مردم خواسته در خانه بمانند و اگر خانهشان ناامن است به فضاهای عمومی که از قبل تدارک دیده شده بروند. مسئولان چابهار اعلام کرده بودند سوله‌های سرپوشیده ای را برای اسکان عشایر و روستاییان آماده کردند. در شرق استان هرمزگان در جوار استان سیستان و بلوچستان هم دستور تخلیه بعضی از روستاها صادر شده. و ستاد مدیریت بحران در استان هرمزگان گفته است در اولین جلسه تمهیدات لازم برای تخلیه روستاها را بررسی کرده و به فرمانداران جاسک و سیریک در اولویت اول و فرمانداران میناب، بندر عباس و بندر لنگه در اولویت دوم دستور بررسی شرایط روستاهای ساحلی را داده است. ستاد مدیریت بحران دشتیاری نیز اعلام کرد در مرز ریمدان بیش از 26.5 میلیمتر باران باریده که جاده مرز دچار آب گرفتگی شدید شده و واردات و صادرات فعلا متوقف است. گفتنی است روزانه بیش از 100 کامیون کالا از جمله کاشی و سرامیک، سیمان، قیر، دوغ و غیره از این مرز و از طریق ایران به پاکستان صادر می شود. پیش بینی شده این طوفان وارد آبهای هرمزگان می شود. به گزارش رویترز، سازمان هواشناسی عمان گفته است در 24 ساعت آینده طوفان شاهین به یک چرخند شدید تبدیل می شود و مسقط و سواحل این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. مقام های ستاد بحران در ایران هم بالاترین هشدار که سطح قرمز نامیده می شود را اعلام و پیش بینی کردند و گفتند سرعت طوفان از 120 کیلومتر در ساعت نیز بیشتر می شود. سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی آن همیشه در معرض طوفان‌های موسمی است و این شرایط صدمه‌های اقتصادی شدیدی به استان زده است. زمستان دو سال پیش نیز حجم سیل سیستان و بلوچستان 3.5 برابر سیل شدید استان شمالی گلستان برآورده شد. دی ماه سال 1398 نیز سیل به حدود 20,000 واحد مسکونی صدمه زد و بیش از 7,000 رأس دام را از بین برد.
نسرین افشار گزارش می‌داد، اما گزارش‌های تازه درباره وضعیت خلیج گرگان که بزرگترین خلیج دریای خزر معرفی شده، نشان دهنده وضعیت بحرانی این منطقه است. خبرگزاری ایسنا با انتشار گزارش تصویری تازه از این خلیج نوشته خلیج گرگان که منبع یکی از بهترین خاویارهای سیاه جهان بوده، رو به نابودی است و به دلیل خشکسالی و عقب نشینی آب دریا مشکلات متعددی برای آن رخ داده است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری ایلنا در مقاله‌ای با اشاره به بازداشت دو ایرانی آمریکایی و ایرانی بریتانیایی در سال گذشته، آن دو را مرتبط به احزاب کمونیست دانسته و اعلام کرده است که آنها زیر سایه نقاب حقوق بشر و کارگری به دنبال براندازی بودند. این در حالی است که جریان‌های کارگری و صنفی در ایران همواره اعلام کردند که با جریان‌های سیاسی فاصله دارند و تنها فعالیت صنفی می‌کنند. در گفتگو با ستار رحمانی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ابتدا از اهداف حاکمیت برای این اتهام‌زنی‌ها پرسیدم.
اگه عنوان مقاله رو ببینیم، نوشته براندازی زیر سایه نقاب حقوق بشر و کارگر، و همین نشون میده که اینها اون فعالین کارگری که در ایران دستگیر میکنن را همه را اتهام میبندن که اینا بالاخره وابسته به یکی از احزاب چپ یا کمونیست هستن. در همین رابطه هم این دو نفری که اینا اسمم نبودن، من به نظرم اشارهشون به مهران رئوف و ناهید تقوی هست و این مقاله، اینه که این اتهام رو به اونا بسن، میخوان اثبات بکنن در این مقاله که اینا واقعا عضو این دوتا حزب بودن. من فکر کنم هدف اصلی اینا اینه که ثابت بکنن ما فعالین کارگری رو که در ایران یک میگیریم، اینا فعال کارگری به اون مفهوم که رایج شده رو ندارن، بلکه احزاب سیاسی هم. به طور کلی وقتی اینا میان اعلام میکنن که ما تونستیم همه احزاب و جریان‌های سیاسی رو از ایران سرکوب بکنیم، چرا به بقیه فعالین کارگری اتهام عضویت در احزاب، همین اسماعیل بخشی را که گرفته بودن اتهام عضویت در احزاب زدن، رضا شهابی را، بقیه فعالین کارگری که اگه بخوام اسم ببریم خیلی زیاده. این یک هشداریه به نظرم به دیگر فعالین کارگری که ما این را ادامه خواهیم داد، ما دستگیرتون میکنیم، ما سرکوبتون میکنیم. و این بعد از آمدن رئیسی واقعا هشدار جدیه برای فعالین کارگری که اینا دستگیری رو ادامه خواهند داد. بازداشت‌ها رو که دیدیم در این اواخر، موج جدیدی که شروع شده، همین مقاله موج جدید رو به نظرم داره برجسته میکنه.
آقای رحمانی، شما اشاره کردید به اینکه موج جدیدی از سوی حاکمیت خصوصا بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی آغاز شده برای اینکه به فعالین حوزه صنفی و کارگری برچسب‌های وابستگی به کشورها و دول سیاسی و یا احزاب سیاسی چپ رو بزنن. به نظر شما با توجه به اینکه در همون مقاله خبرگزاری ایلنا هم اشاره شده به اینکه این بازداشت شدگان وابستگی داشتن به ایالات متحده، چقدر این تبلیغات، چقدر این برچسب زنی میتونه بر فعالیت های فعالین حوزه صنفی و کارگری تأثیر بذاره؟
ببینین، اولین بار نیست که اینا اتهام میزنن به فعالین کارگری که اینا وابسته به آمریکا هستن، وابسته به غرب هستن، وابسته به هر جایی که اسرائیل هستن، اینا باشون مخالفن، اینا این وابستگی رو میزنن و زدن تا حالا. بنابراین در رابطه با اینا هم چیز جدیدی نیست به نظرم که ما بگیم خب اینا اتهام زدن که اینا به آمریکا وابستن. و چون حزب مارکسیست لنینیست ماویس با آواکیان در آر سی پی که حزب جنبش انقلابی انترناسیونال آمریکاست، چون با اینا ارتباط داره و چون اینا هوادار اون حزب بودن، بنابراین اینا آمریکاییه. اینا به هر دلیلی میتونن این اتهامات رو به فعالین کارگری بزنن. من به نظرم این موج جدید که شما اشاره کردید اینه که اینا وحشت کردن از اعتراضات آبان ماهی که احتمال داره دوباره صورت بگیره و به همین خاطر حمله بسیار وسیعی کردن. این نشون میده که این موج جدید ادامه خواهد داشت در رابطه با فعالین کارگری. دوم اینکه این نشان دهنده وحشت رژیم بعد از اون تحریم انتخابات بسیار بسیار بالا از مردم اینه که دیگه اتکای به هیچ وجه، همون گونه که مردم هیچ اعتمادی به رژیم ندارن و میگن ما تنها کف خیابون میتونیم پاسمون رو بگیریم، رژیم هم هیچ اعتمادی دیگه به هیچ کدوم از بخشای چه اپوزیسیون چه حتی در درون خودش نداره و به همین دلیل تنها راهی رو که میبینه راه سرکوب، دستگیری، زندانی، شلاق یا هر نوع دیگه‌ای که تاکنون اجرا کرده. اما باید بگیم در مقابل این هم اون فعالین کارگری، فعالینی که در عرصه کارگری و محیط زیستی حتی زنان فعالیت میکنن، اینا خودشون آماده کردن. یعنی این یکی از پیشفرضاییه که برای فعالین کارگری این رژیم سرکوبگره و ما خودمون رو باید آماده کنیم برای مبارزه تحت چنین شرایطی. و به نظرم اگه نگاه بکنید به شرایطی کنید، این جمهوری اسلامی نیست که عوض شده، جمهوری اسلامی هم دهه 60ه، اما میبینیم الان دیگه نمیتونه کسی رو اتهام بزنه به یه حزب کمونیست و اون رو اعدام بکنه، کسی رو نمیتونه اتهام بزنه که این به یک جریان خارجی وابسته است و حکمای بسیار سنگین بهشون بده. و بخاطر اینم به خاطر اینه که این مردمان که رژیم رو با اعتراضات خودشون عقب روندن و رژیم دیگه نمیتونه اون رژیم دهه 60 باشه.
گفتگو بود با ستار رحمانی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران، درباره اتهام زنی های جدید حاکمیت علیه فعالین صنفی و کارگری.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
گزارش ها از وضعیت زیست محیطی در استان های بحران زده خوزستان و سیستان و بلوچستان از عمیق تر شدن بحران های آبی خبر می دهد. از یک سو سد خرخه در خوزستان دچار کم آبی شدید شده و از سوی چاه نیمه ها در سیستان به سرعت در حال خوش شدن هستند. مهداد قاسم فر گزارش می دهد.
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، در حال حاضر دست کم دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان همچنان در وضعیت بحران بسیار عمیق زیست محیطی و به ویژه بحران آبی دست و پا می‌زنند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی درباره بحران آب در خوزستان با بیان اینکه یکی از عوامل اساسی تشدید بحران آب خوزستان مسئله تخصیص نادرست آب و برداشت غیرقانونی در پایین دست حوزه آبریز کرخه به وسیله شلتوک کاران به حساب می‌آید، اولین متهم را وزارت نیرو می‌داند که به گفته این گزارش به وظایف نظارتیش در این باره عمل نکرده است. این گزارش مقصر بعدی را مسئولان سد کرخه معرفی می‌کند که به گفته آن پس از آنکه برداشت آب غیرقانونی و نرسیدن آب به هورالعظیم سبب ایجاد بحران شده بود، در اقدامی غیر کارشناسانه خروجی سد کرخه را دو برابر کردند و بدین ترتیب منابع محدود آب را بیش از پیش از دست دادند. اما آیا مشکلات عمیق زیست محیطی و به ویژه آب در استان در گذشته های نچندان دور حاصل خیز و پر آبی چون خوزستان را میتوان صرفاً به تصمیم های اخیر مرتبط دانست؟ منصور سهرابی دکترای زراعت و پژوهشگر محیط زیست و بومشناسی در آلمان.
استان خوزستان درگیر معضلات زیاد زیست محیطی بوده و هست. سال هاست درگیر مسئله گرد و غبار هست. اون عظیم دارستان خشکی قرار گرفت. آب شرب با مشکل مواجه هست. بسیاری از روستاها آب شرب ندارن. در اهواز ما مشکل فاضلاب و آب شرب داریم. مسئله کشاورزی مشکل ساز از این در حالی است که استان خوزستان یکی از پرآبترین استان‌های ایران بوده. و رودهای زیادی در اونجا جاری بودند. سدسازی های غلطی که صورت گرفته از جمله گوتوند و که شاهدش هستیم و از طرف دیگه هم سرشاخه های دز و کرخ و کارون هست که از اونجا آب به استان های دیگه منتقل میشه. حتی استانداری اصفهان اشاره کرده بود که ما باید انتقال آبمون رو از سرشاخه ها به 7 میلیارد متر مکعب در سال برسونیم. همه اینها رو اضافه بکنید با تغییرات اقلیمی که ما شاهدش هستیم که میتونه این معضلات رو تشدید ببخشه و امسال هم در فصل پاییز بارندگی هنوز شروع نشده. مدل ها نشون میده فعلا خبری از بارندگی ها نیست. حداقل تا 10 روز دیگر هیچ خبری از بارندگی نیست و این میتونه باز مشکلات و معضلات رو بیشتر بکنه. آب کافی وجود ندارد برای اینکه کشت پاییز انجام بشه. کشاورزان مجبور هستن کشتشون رو به تاخیر بندازن که این تاخیر میتونه لطمات زیادی رو به محصول وارد بکنه. حتی امکان اینکه محصولی کشت نشه وجود داره، ولی آیا حاکمیت یا مسئولین اراده‌ای برای حل این معضلات دارن؟ که بنده فکر نمی‌کنم اراده لازم برای حل معضلات آبی خوزستان وجود داشته باشد.
همزمان گزارش‌های دیگری حاکی از عمیق‌تر شدن مشکلات عظیم آبی در استان به شدت بحران زده سیستان و بلوچستان است. خبرگزاری مهر در گزارشی می‌نویسد که آخرین منبع تأمین آب شرب در شمال سیستان و بلوچستان یعنی چاه نیمه ها واقع در منطقه سیستان هم در حال خشک شدنند. چاه نیمه ها شامل 4 گودال بزرگ طبیعی با ظرفیت 700 تا 800 میلیون متر مکعب آب واقع در 50 کیلومتری زابل هستند که در مواقع کم آبی آب شرب و قسمت اندکی از آب کشاورزی سیستان از این دریاچه های مصنوعی تامین می شود. حجم آب این چاه نیمه ها با توجه به خشکسالی های مکرر سال های اخیر و پرداخت نشدن حقابه دریاچه هامون از طرف افغانستان به شدت کاهش یافته، به گونه ای که در حال حاضر چاه نیمه چهارم تقریبا به صورت کامل خشک شده و حجم 3 چاه نیمه دیگر هم به شدت کاهش یافته است. خشک شدن این چند آبگیر ساکنان این استان شرقی ایران را باز هم در بحران های بیش از پیشی فرو خواهد برد. منصور سهرابی.
استان سیستان بلوچستان از استان‌های کم بارش هست که منابع آبی در اونجا محدود هست و باید برای این شرایط مدیریت خاصی رو اعمال کرد. متاسفانه می‌بینیم که بسیاری از روستاها و شهرها آب کافی ندارن، با تانکر آب رسانی میشه و حتی گاهن تانکرهای آب هم وجود ندارد. تالاب‌ها خشک شدن یا در استان خشکی قرار گرفتن. راهکارهایی که برای حل معضل آبی در استان سیستان بلوچستان پیشنهاد شده متاسفانه پشتوانه علمی ندارن. این روی کردشون به آبهای ژرف که کیلومترها زمین رو حفر بکنن، چاه حفر بکنن برای اینکه به آب برسن، آبی که اونها برداشت کردن از عمق چند هزار متری ایسی بالایی دارد، درصد شوری بالایی دارد که اگر بخوان این آب رو ازش استفاده بکنن باید دوباره شیرین سازی بشه و پمپاژ آب در این عمق از زمین اصلا به صرفه نیست و حتی این مسئله میتونه معضلات عمده ای رو در آینده به بار بیاره. و وضعیتی که در اونجا وجود دارد باز مثل استان خوزستان اراده ای برای حل مشکل به صورت علمی نیست و گاهن شاهد یک سری فعالیت های نمایشی هستیم به جای اینکه به صورت علمی بخوان معضلات رو کاهش بدن.
بحران های آبی نه تنها در خوزستان و سیستان و بلوچستان بلکه در بسیاری نقاط ایران روز به روز عمیق تر و ابعاد زیست محیطی و نیز انسانی و اجتماعی اش گسترده تر می شود. اعتراضات گسترده خیابانی مردم خوزستان در تابستان امسال که به چند استان دیگر کشور هم کشیده شد، تنها یکی از بروزهای بیرونی این بحران بود. و همه اینها در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی به جای مدیریت علمی آب، راه اندازی پروژه ها، منابع و اختصاص سرمایه های لازم برای کنترل و حل آن بیش از هر چیز تا کنون به وعده های کلامی و یا سرکوب معترضان به این معضلات بسنده کردند.
مهرداد قاسمفر گزارش میداد، اما گزارش‌ها از ایران هاکی سهیلا حجاب فعال مدنی 31 ساله و از مخالفان حجاب اجباری که دوران محکومیتش را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند از دو هفته پیش و با وجود شرایط نامساعد جسمی همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در ادامه فشارها بر اقلیت بهایی در ایران طی روزهای گذشته نه تنها تعدادی از آنان بازداشت شدند، بلکه امسال هم با اعلام نتایج کنکور سراسری شماری از جوانان بهایی از ورود به دانشگاه‌ها محروم شدند. حقی که از 43 سال پیش از بهاییان گرفته شده، حق تحصیل. همزمان بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی در ایران هم ادامه دارد. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. امسال هم مانند سالهای گذشته پس از اعلام نتایج کنکور سراسری در ایران معلوم شد که شماری از جوانان بهایی از ورود به دانشگاه محروم شدند. تعداد دقیقشان مشخص نیست، اما همه آنها وقتی با مشخصات و شماره داوطلبی خود به وبسایت سازمان سنجش مراجعه کردند یا با کلمه مردود مواجه شدند یا با این پیام: به دلیل نقص پرونده به واحد پاسخگویی سازمان سنجش مراجعه کنید. پیامی تکراری که سالهای گذشته هم ده‌ها بهایی دیگر روی صفحه مانیتورشان آن را دیدند و زمانی که به سازمان سنجش رفتند، در این سازمان به آنها گفته شده که به دلیل بهایی بودنتان نمیتوانیم به شما اجازه ورود به دانشگاه را بدهیم. ایقان شهیدی از بهاییان است که در ایران از تحصیل محروم شد. او حالا ساکن بریتانیا است.
من سال 1385 در کنکور سراسری شرکت کردم. مثل خیلی از بهایی‌های دیگه‌ای که در اون سال و سال‌های اخیر در کنکور شرکت کرده بودم، با گزینه نقص پرونده مواجه شدم. یعنی من عملاً امکان این که بتونم به دانشگاه برم رو پیدا نکردم. و خب این یک مانع بزرگی بود. وقتی که نتایج اعلام می‌شد، من دیدم که با نقص پرونده مواجه شدم، از من خواسته شده بود که به سازمان سنجش مراجعه کنم، ولی سازمان سنجش هم نتیجه سازنده‌ای به دست نیامد و یکی از مسئولین به من گفت که علت اصلی محرومیت شما یا مواجه شدن با این گزینه نقص پرونده اعتقاد شما به آیین بهائی هست و به همین دلیل شما نمیتونید وارد دانشگاه بشید. متاسفانه جلوی پیشرفت فرهنگی و اجتماعی بهائیان دائما تلاش شده که سد بشه.
علاوه بر این، در سالهای گذشته ده‌ها بهایی هم که موفق به ورود به دانشگاه شدند، پس از گذراندن چند ترم به دلیل اعتقادات مذهبی خود از دانشگاه اخراج شدند. یکی از حقوق شهروندی که طی 14 دهه گذشته از صدها بهایی گرفته شده است. ایقان شهیدی:
از سال 1366 جامعه بهایی ایران به دلیل اینکه تمام جوانان بهایی محروم از تحصیل شده بودند بعد از انقلاب سال 57، در یک اقدام خودجوش و جمعی یک مؤسسه رو برای آموزش عالی ایجاد کرده بود و من هم توی همین مؤسسه آموزش عالی برای درس خوندم و اونجا رشته جامعه شناسی خوندم و خیلی از باهایی های دیگه هم توی همین دانشگاه درس خوندن، که البته این متاسفانه خالی از مشکل نبود. این مؤسسه آموزش عالی که معروف به مؤسسه علمی آزاد باهایان هست، بارها با حملات دولتی مواجه شده و متاسفانه برخی از اساتید و حتی دانشجویان دستگیر شدند. به نظر می‌رسد این یک بخشی از سیاست کلی حکومت هست برای اینکه جامعه بهائی را در ایران تضعیف بکنه و حتی از بین ببره. اقدامات بسیار گسترده‌ای صورت گرفته برای اینکه جامعه بهائی ایران از هر گونه پیشرفت فرهنگی و حتی اقتصادی باز داشته بشه و موانع خیلی زیادی ایجاد شده و ما می‌بینیم در سال‌های اخیر چقدر فشارهای اقتصادی بر روی جامعه بهائی اضافه شده به تمام فشارها و محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی که سابقا وجود داشته.
علاوه بر محرومیتشان از تحصیل و اشتغال در ادارات دولتی، طی 2-3 هفته اخیر موج جدیدی از بازداشت بهائیان در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته. یکی از این افراد شیدا تایید بهائی ساکن قائمشهر است که هفته پیش بازداشت و به زندان ساری منتقل شد. او ششمین بهائی است که طی روزهای اخیر بازداشت شده. معین میثاقی، نگاره قادری، هایده فروتن و فرزندش مهران مسلانژاد، 4 بهائی ساکن شیراز هم 2 هفته پیش بازداشت شدند و ارسلان یزدانی بهائی ساکن تهران هم 10 شهریور بازداشت شد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو:
در موج جدیدی از فشارها روی بهائیان ایران 6 بهائی دستگیر شدند و تعداد دیگه احکام سنگینی براشون صادر شده. در یک مورد برای اجرای حکم مامورین با نقاب وارد منزل یکی از بهائیان شدند و ایشون رو دستگیر کردند و به زندان منتقل کردند و در یک مورد دیگه هم 10 مامور به منزل یک خانواده بهائی که یک فرزند 6 ساله و 12 ساله دارن هجوم بردند و پدر خانواده رو جلوی چشم بچه‌ها دستگیر کردند و واقعا این نوع رفتارها با افراد که تنها جرمشون اعتقاداتشون به دیانت بهائی است بسیار غیر قابل باور و بی‌رحمانه است و در مواردی هم بعضی از دستگیر شده ها بعد از هفته ها دستگیری هنوز نتونستن با خانواده هاشون تماس داشته باشن و به نظر میرسه که این دولت و قوه قضاییه فشار رو روی بهائیان افزایش داده و متاسفانه این موج جدید از دستگیری ها نشونه این هست. البته جامعه جهانی بهائی گزارش این دستگیری ها و آزار اذیت ها رو به سازمان ملل، گزارشگران ویژه سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری و افراد سرشناس در دنیا میفرسته و در مورد آزار اذیت هایی که به طور بسیار غیرعادلانه به بهائیان وارد میشه اونها رو مطلع میکنه.
هفته پیش مأمورین امنیتی تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی را بازداشت کردند. از جمله آرمان اسدی، فعال مدنی ساکن دیوان دره، 3 فعال محیط زیست به نامهای صلاح حسین پناه، سالار صالحی و آرمین اسپرلوس در بانه و سنندج و ادریس فقیهی، فعال سیاسی در ارومیه که همگی توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت شدند و علت بازداشتشان نامه معلوم است. لیلی حسنپور از مدیران شبکه حقوق بشر کردستان درباره این بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
بر اساس اطلاعات و آمار گردآوری شده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان در شهریور ماه 1400 دست کم 25 شهروند و فعال کرد در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به اتهامات سیاسی توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و یا ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. روز 31 شهریور نیروهای امنیتی در شهر بانه صلاح حسین پناه از فعالان محیط زیست شهر بانه رو در یکی از خیابانهای این شهر بازداشت و وی رو به منزل خانوادگیش منتقل و اقدام به تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی ایشون کردن. همچنین روز دوشنبه 5 مهر نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران یکی دیگه از فعالان محیط زیست سنندج رو به نام سالار صالحی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این نهاد نظامی امنیتی منتقل کردند. هنوز از علت بازداشت و محل نگهداری این دو فعال محیط زیست اطلاعی به دست نیامده. 7 مهر هم نیروهای امنیتی بدون ارائه هیچ حکم قضایی آرمین اسپرلوس فعال محیط زیست کرد رو در یکی از خیابانهای شهر سنندج بازداشت میکنن و ایشون رو هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل میکنن. خانواده این فعال محیط زیست پس از مراجعه به دادگاه سنندج، دادستانی این شهر از صدور قرار بازداشت 1 ماه برای آرمین خبر داد.
حبس رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن 1 ساله شد و به همین مناسبت کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای خواستار آزادی فوری این 3 نویسنده شد. کانون نویسندگان ایران ادامه حبس این 3 عضو خود را اقدامی جنایتکارانه توصیف کرده. بکتاش آبتین و رضا خندان هر کدام به 6 سال زندان و کیوان باژن به 3 سال و نیم زندان محکوم شدند که همه اتهام‌های آنان مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و مدنیشان است. گروهی از برندگان جوایز نوبل، پولیتزر و تونی هم هفته پیش در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی این سه نویسنده و نیز احترام به حق آزادی بیان شدند. فرج سرکوهی نویسنده و روزنامه‌نگار در آلمان درباره اهمیت این قبیل بیانیه‌ها می‌گوید:
نقش بسیار مهمی در کارزار حمایت از اونها خواهد داشت و داره، چرا که معمولا این گونه هستش که وقتی نهادهای معتبری مثل انجمن قلمپن آمریکا یا نویسندگان بزرگی که برنده جایزه نوبل هستند، مشهور هستند، مخاطبان میلیونی در سرتاسر جهان دارند، حمایت میکنند یا شرکت میکنند در یک کارزار، طبیعتاً تمامی رسانه‌های منعکس میکنند، افکار عمومی برانگیخته میشه، مثلا در اروپا افکار عمومی به پارلمان ها فشار میاره، به نمایندگان خودشون مردم فشار میارن و همه اینها سبب خواهد شد که اولاً موضوع زندانی بودن نویسندگان به روز بشه، مطرح بشه و بعد جز خواسته های افکار عمومی به حساب بیاد و رسانه ها اون بدام منعکس بکنن، در صدر اخبار بمونه و همه اینها این کارزار بین المللی برای حمایت از نویسندگان زندانی ایران رو تقویت خواهد کرد و نقش بسیار مهمی داره. چنانکه در گذشته هم دیدیم همین کارزارها جان برخی از نویسندگان رو نجات داده، سبب شده که برخی از اونها آزاد بشن و توجه جهانی رو به مسئله نویسندگان تحت تعقیب در بند و زندانی، سانسور و سرکوب آزادی بیان در ایران جلب بکنه و به نویسندگان ایرانی نشان میده که تنها نیستند در مبارزه برای آزادی بیان.
و چند خبر دیگر. عزیز قاسمزاده، سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان، توسط مأمورین امنیتی در شهر رودسر بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت این فعال صنفی خبری در دست نیست. وکیل مدافع مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی، از اجرای حکم قبلی موکلش خبر داد و احتمال آزادی او را منتفی دانست. بابک پاکنیا میگوید مهدی محمودیان به دلیل امضای بیانیه ای در اعتراض به کشتار آبان 98 و نیز فراخوانی جهت روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی به 4 سال حبس قطعی محکوم شده. مهدی محمودیان به همراه مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، دو وکیل دادگستری، از 23 مرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد. علت بازداشت قصد این افراد برای طرح شکایت از مسئولین دولتی است در رابطه با نحوه مدیریت همه‌گیری کرونا و تأخیر در واردات واکسن. عفو بین الملل هفته پیش بار دیگر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آتنا دائمی شد و اعلام کرد که او تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش زندانی شده. این فعال مدنی از 5 سال پیش در زندان به سر می‌برد و در 3 پرونده جمعاً به 12 سال و 7 ماه حبس محکوم شده. آتنا دائمی از اسفند سال گذشته به علتی نامعلوم به زندان لاکان رشت منتقل شده است. پیام شکیبا، دیگر فعال مدنی، هم در پرونده ای جدید به 13 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، او را به تبلیغ علیه نظام متهم کرد. پیام شکیبا خرداد ماه در رابطه با این پرونده بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شد. او پیشتر هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 4 سال زندانی بود. خانواده ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی، میگویند او نیاز فوری به عمل جراحی کمر دارد و با اینکه وثیقه 2 میلیارد تومانی او پرداخت شده، اما مسئولین قضایی با مرخصیش موافقت نمی کنند. ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، از 1 سال پیش در زندان اوین به سر میبرد و به 10 سال زندان محکوم شده. اتهام او مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. اتهامهایی که او و خانوادهش آنها را رد کردند. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم صلاح بهرامیان، شهروند کرد ساکن اشنویه، را تایید کرد. 2 سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام. علی زلفی، فعال مدنی در بوکان، هم به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس محکوم شد. و روابط عمومی سپاه پاسداران قم از بازداشت 9 تن از هواداران عرفان حلقه در استانهای تهران، البرز و قم خبر داد. هویت و اتهام این افراد اعلام نشده است، اما طی سالهای گذشته شماری از اعضای این مکتب بازداشت و در دادگاه محکوم شدند. محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب عرفان حلقه، هم در سال 90 به اتهام افساد فی الارض بازداشت و ابتدا به اعدام محکوم شد که این حکم پس از مدتی به حبس تبدیل شد و نهایتاً محمد علی طاهری اردیبهشت سال 98 از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.